در چنین روزی 17 دی 1356 ساواک مقاله‌ای توهین‌آمیزی درباره امام خمینی رحمت الله علیه در روزنامه اطلاعات درج نمود. حکومت پهلوی که با ترفندهای گوناگون از قبیل زندان و تبعید نتوانسته بود از نفوذ امام خمینی بر ملت مسلمان ایران جلوگیری کند، با اقدامی ناپسند و ضد دینی در 17 دی 1356 مقاله‌ای توهین‌آمیز بر ضد ایشان درج نمود. نویسنده اجیر ساواک که نام جعلی رشیدی مطلق بر خود نهاده بود، در این مقاله با وقاحت کامل کوشیده بود با اهانت به امام به زعم خود شخصیت رهبر نهضت را بشکند و امام را به شهرت طلبی و طرفداری از مالکان و وابستگی به استعمار متهم کند. چاپ این مقاله واکنش شدید عمومی و قیام مردم قم در 19 دی 1356 را به دنبال داشت. 63 سال پیش در چنین روزی 17 دی 1334 آیت الله میرزا علی آقا شیرازی از دنیا رفت. این عالم ربانی و عارف بزرگوار در حدود سال 1255 در نجف اشرف به دنیا آمد. در 22 سالگی راهی اصفهان شد و از محضر درس استادان نامدار این شهر بهره برد و به دلیل علاقه به طب به فراگیری این علم روی آورد و در آن تبحر یافت. سپس به شوق علم‌اندوزی بیشتر به نجف اشرف بازگشت و پس از چند سال دوباره به اصفهان آمد و با همفکری شهید سید حسن مدرس به تدریس نهج البلاغه روی آورد و مبنای درس اخلاق و جلسات وعظ خویش را بر محور این کتاب عظیم قرار داد و شاگردان برجسته‌ای تربیت کرد. احیا و چاپ کتاب‌هایی مانند تفسیر تبیان شیخ طوسی، زاد المعاد علامه مجلسی و من لا یحضره الطبیب زکریای رازی از جمله آثار ایشان است. آیت الله میرزا علی آقا شیرازی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. 22 سال پیش در چنین روزی 17 دی 1375 آیت الله احمد علی احمدی شاهرودی از دنیا رفت. وی در ابتدا برای تحصیل راهی مشهد مقدس شد و پس از چندی به حوزه علمیه قم رفت. آیت الله احمدی شاهرودی از آن پس برای کسب مدارج عالی علمی رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف گردید و پس از اخذ درجه اجتهاد در حوزه علمیه قم به تدریس و تألیف پرداخت. کتاب‌های تقلید الاعلم، سیری در عقاید و جنگ خیبر از آثار اوست. آیت الله احمدی شاهرودی در 70 سالگی در مکه مکرمه از دنیا رفت. 7 سال پیش در چنین روزی 17 دی 1390 آیت الله شیخ محمد شاه‌آبادی درگذشت. او فرزند مرحوم آیت الله العظمی حاج محمد علی شاه‌آبادی بود که در سال 1305 شمسی در تهران متولد شد. وی همزمان با سقوط رضاخان وارد حوزه علمیه تهران شد و پس از فوت پدر به قم مهاجرت نمود. شیخ محمد شاه‌آبادی در قم سالها از محضر علمای بزرگ حوزه بهره برد و همزمان به تدریس علوم معقول و منقول پرداخت. از آیت الله شیخ محمد شاه‌آبادی که پیشگام نهضت و حامی امام خمینی رحمت الله علیه بود و نامش در بیشتر اطلاعیه‌های جامعه مدرسین دیده می‌شد، ترجمه و شرح کتاب رشحات البهار و کتاب‌هایی در توحید، نبوت، امامت، رجعت و معاد به جای مانده است. 51 سال پیش در چنین روزی 17 دی 1346 جهان پهلوان غلامرضا تختی به طرز مشکوکی از دنیا رفت. او در سال 1309 در تهران به دنیا آمد و از کودکی به ورزش روی آورد و در 20 سالگی در نخستین مسابقات قهرمانی کشتی کشوری شرکت کرد. وی از آن پس شهره عام و خاص گردید و در میدانهای جهانی افتخار آفرین شد. تختی قلبی رعوف و مالامال از عشق مردم داشت و بیش از قهرمانی به انسانی زیستن و از خودگذشتگی می اندیشید و هیچگاه فروتنی در برابر مردم را از دست نداد. محبوبیت مردمی او حساسیت حکومت شاه را برانگیخت و سرانجام عوامل حکومت پهلوی در توطئه‌ای وی را در 37 سالگی کشتند و مرگ او را خودکشی معرفی کردند. پیکر جهان پهلوان تختی در شهر ری دفن شده است. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا خدای مهربان یار و نگهدارتان. اللهم صلی علی محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان آغاز میکنیم بخش صبحگاهی رادیو معارف دوشنبه 17 دی ماه 97 و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. سلام ما رو پذیرا باشید. من شاهین احمدیان به اتفاق آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار، جلال شاه محمدی هماهنگی انشالله خدمتون خواهیم بود تا ساعت 12 با مجموع برنامه که تقدیمتون خواهد شد. اما اولین برنامه برکرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 8-10 توسط مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آمالی تقدیم به شما.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم و من یتولهم فأولئک هم الظالمون. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن و آتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآغبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سوره مبارکه ممتحنه که در مدینه نازل شد بخش وسیعی از این سوره درباره تولی و تبری است. آغاز این سوره اعلام خطر دشمنان مهاجم هست که مبادا نسبت به اینها تولی داشته باشید. سابقه سوء اینها را فراموش نکنید. امتداد و ادامه اون بدکاری و بدرفتاری اونها را فراموش نکنید. هیچ پیوندی هم با اینها نداشته باشید. در آیه 8-9 فرمود درست است که کفار مشکل مکتبی دارند، ولی کافرانی که با شما بد نکردند بد نمی کنند، فقط در حدود انسانی سلسله روابط عادی دارند. خدا نهی نمی کند که شما با اینها رابطه نداشته باشید. بلکه بر و نیکی نسبت به اینها خوبه، اجرای عدل نسبت به اینها خوبه و مانند آن. تنها خداوند شما را از گروهی نهی می‌کند که اینا هم سابقه سو داشتن، هم لاحقه سو داشتن، هم در صدد ایزا و اذیتند. در سوره مبارکه توبه در چند بخش فرمود به این که اینا اصلا قانونی بین خود و بین شما قائل نیستند. اگر تعهدی کردن، امضایی دارید، مادامی که اینها عهد را رعایت میکنن، شما هم عهد را رعایت کنید. آیه 7 به بعد سوره توبه، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. این مشرکین و این ملحدین مادامی که به تعهدشون عمل میکنن، شما هم به تعهدتون عمل بکنید. ان الله يحب المتقين. شما قسط و عدل را نسبت به اینها هم رعایت کنید، ولی بدانید اینها به عهدشون وفا نمی کنند. کیفه و این ید هرو علیکم، اگر اینها پیروز بشن، دستشون برسد، لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن، هیچ تعهدی، هیچ امضایی، هیچ قراردادی، هیچ کنونسیونی، هیچ میثاق بین المللی را رعایت نمی کنند. اینها این چنینه، لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن، گرچه به حسب ظاهر با دهن و زبان یرزونکم به افواهم اما به تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. این در آیه 8. نه، قرآن که معاذالله کتابی نیست که تاریخ مصحفش گذشته باشد، که حرف خداست الی یوم القیامه. آیه 9 این است، اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون. بعد در آیه 10 مضمون همون آیه 8 را بازگو میکند، و ما لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتا، نمیثاق، نه کنوانسیون، نه تعهد، نه قصدنامه، هیچی را رعایت نمی کن. اکثر هم پاسقند دیگه، اون که کافرند و اهل دوزخند. نه نسبت به این تعهدات و رعایت کردن مواثیق و امضا و امثال ذالکند. ممکنه چند نفر توشون پیدا بشه که به امضاشون عمل بکنن، ولی اکثرشون لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. در آیه 10 فرمود لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. اهل تعدی هن. اصولا عداوت را عداوت گفتن برای اینکه تعدی میکنن از مرز خود دیگر. اون که از مرز خود به مرز دیگری تعدی میکند، این بشون عداو. این کلمه دشمن اون قدرت را ندارد که معنای ادبی عداوت را بفهماند. این لطافی که در لغت عرب هست هرگز در فارسی با همه قدرتی که هست اون رو نمیتواند ترجمه کند. عداوت یعنی از مرز خود تعدی میکند دیگر. خب فرمود به این که اینا این چنینه. در آیه 12 فرمود به این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم. تمام تلاش و کوشش اسلام اینه که خب بالاخره اینا کافرن، بالاخره تبلیغ باید بشه، تعلیم بشه، ممکنه نپذیرن، ولی بالاخره انسان که هستن. اون آیه 8 که فرمود الا ولا ذمه ناظر به همینه. آیه 10 که فرمود لا یرغبون فی مؤمنا الا ولا ذمه همینه. آیه 12 هم که فرمود و این نکثوا ایمانهم، یعنی سوگند، یعنی میثاق، یعنی تعهد، یعنی قطعنامه. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم. این دیگه فقاتلوا ائمة الکفر. حالا افراد عادی که کاری از اونها ساخته نیست، هیچ، عمده رهبران کفرن. چرا؟ نه برای اینکه کافرن، برای اینکه اصلا این یه اصل مشترک بین المللی است دیگه، امضای هر کسی محترمه دیگه. فقاتلوا ائمة الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. شما میبینید امروز قصدنامه دارد بکنند میکنند، بعد عمل نمیکنند. خب با این نمیشه زندگی کرد که. تا انسان قدرت نداشته باشد باید چوب بخورد. نفرمود چون کافرند، چون کافر را در آیه 8 فرمود که خیلی از کفار هستند که میتونید با آنها هم زندگی کنید، اما این کسی که هیچ امضای را قبول نمی کند، هیچ قطعنامه را قبول نمی کند، چجور میتونید با او زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، یعنی یمین، قطعنامه، سوگند، میثاق، کنونسیون، امضا. اگر عزیز بودید اینا دست بردارن، اگر ذلیل بودید اینا حمله میکنن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، پشت سر هم از همه این بدعتی کفار سخن میگوید. و هم به اخراج الرسول و هم بدؤکم اول مره، خب شما که جنگ 8 ساله رو شروع نکردید که، چندین بار حمله کردن شما ساکت شدید، بعد دفاع کردید دیگر. بعد هم بدؤکم در جریان این 8 داد جنگ و غزوه سریه و غزوه که بر اسلام تحمیل کردن، اینا بودن هم بدؤکم بودن دیگه. خب اینا ابتداگر جنگ بودن دیگر. و هم بدؤکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، اون خدایی که به شما دستور دفاع داد از او هراسناک باشید، او مدافع شماست. الان هم شما بینید اگر فلسطین همینطوره، اگر یمن همینطوره، حالا یا جنگ جهانیست یا نیابیست همینطوره، نگه خوی استکبار همینطوره. فرمود به این که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اول این سوره مبارکه ممتحنه اینه که لا تتخذوا عدوی و عدوکم. وسط های این سوره همین جریان تبری از کفاره. آخرین آیه این سوره که آیه 13 است همین است، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. شما یه تبری تبری دارید، تبریتون رو نسبت به اینا باید اعمال بکنید، وگرنه باید ذلیل باشید دیگر. لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره كما یئس الكفار من اصحاب القبور. تنها دشمن انسان مرگ اوست که دین آمده مرگ را معنا کرده. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در همون بهبوهه تیر آمدن روز عاشورا بود که فهمون صبرن بدن الکرام مل موت الا غنتره. فهمون دیاران من صبر کنی، مرگ پلی زیر پای شما، تمام لذت ها مال اون طرفه. این طور نیست که یک قولی باشد که شما رو آزاد نخیر، مرگ پلیست که روی این پل پا میذارید میرید اون طرف. مل موت الا قندره تعمرو بکن. خب پس اول سوره، وسط سوره، آخر سوره تبری از کفار است. براهین مسئله آیه 70-13 سوره بارکه توبه است که خب تبیین کرده اون چم که الان شما تو فلسطین میبینید، یمن میبینید، 8 سال ایران میدید، بحرین میبینید، همینه که این قصدنامه هست او گوش نمیده، تبری هست او گوش نمیده، صلح هست گوش نمیده، امضا هست گوش نمیده. اینه فقط باید مواظب باشید و مستحکم باشید و مشکلی نداشته باشید. بعد فرمود به این که خب شما یه صلحی کردی در حدیبیه، در صلح حدیبیه شما هم باید به امضاتون باشید، برای اینکه در همون سوره مبارکه توبه فرمود مستقام لکم فاستقیموا لهم، دیگه شما که امضا کردید، امضا جزء حقوق بین المللی اسلام است، نه تنها محلی و نه تنها منطقی بلکه بین المللی است. احکام محلی مال داخلی حوزه اسلامی است، احکام منطقی مال ما مسلمان ها و اهل کتاب است، اما بین المللی مال ما و انسان هاست، چه کافر چه ملحد چه مشرک هر چه باشد. فرمود امضا محترمه. در جریان صلح حدیبیه یکی از مواد صلحنامه این بود که اگر مردی از مکه به مدینه آمد اینا بتونن برگردانن، و اگر مردی از مدینه به مکه رفت، اینا باید برگردانن. این بود. بعد از جریان صلح حدیبیه عده از زنها ایمان آوردن، هجرت کردن از مکه به مدینه. همسرانشون گفتن که برابر اون موادی که در صلح حدیبیه امضا شده است، این زنهای ما را باید برگردانید. آیه نازل شد که اون ماده درباره مردها بود، درباره زنها که همچه تعهدی نسپردیم. حالا زنها ایمان آوردن و با شوهران کافر نمیخوان به سر ببرن، ما یه همچه تعهدی نسپردیم که. این صلح حدیبیه مال مردها بود. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، زنهای ایمان آوردن و هجرت کردن از مکه به مدینه. اذا جاءکم المؤمنات و مهاجراتن، اولا بررسی کنید که نفوذی نباشن، جاسوس نباشن، مؤمنه واقعی باشن. البته علم غیب پیش خداست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم بود به علم الهی. اما در بحث‌های قبلی به عرضتون رسید که این حضرت بود، ما در احکام شرعی به علم غیب مأمور نیستیم. گاهی برای حفظ دین یا حفظ جان کسی به علم غیب عمل می‌کردند، وگرنه همه این روایاتی که در باب قضا وارد شده است قسمت مهمش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است دیگه. چه فرمود؟ انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بسیار از اینا صحیح هست و حجت هم هست و فتوا هم بهش داده میشه. حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، ما در محاکم به علم غیب عمل نمی کنیم، مأمور هم نیستیم. چون اگه ما بخوایم به علم غیب عمل بکنیم، مردم مجبورن که ایمان بیارن، وگرنه برابر این دعای سوره مبارک توبه که هر کاری که انسان میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه و ائمه میبینن، قل اعملوا فسیر الله عملکم ورسول و المؤمنون. این سین سین تحقیق است، نه سین تصویف. این سین سین نیست که در برابر صوفه باشه. فسیر الله یعنی قطعا یقینا الان، نه بعدها خدا میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که منظور ائمه است. هر کاری میکنه میبینن دیگه. فرمود این چنین نیست که اعمال شما پیش شما مستور و مخفی باشه، ولی بنابر این نیست که ما به علم غیب در محاکم عمل بکنیم. اگر اینجور باشه خب شما مجبورید که آدم خوب باشید. انما با این انما هم شروع شده، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، ما با یمین و سوگند محکمه رو اداره میکنیم. بعد یارم حضرت صریحا اعلام کرد مردم، ما با یمین با بینه حکم میکنیم. اگر کسی قسم دروغ خورد یا شاهد دروغ آورد، ما برابر هم این بینه و ایمان مال کسی رو به او دادیم، این نباید بگوید من از دست خود پیغمبر گرفتم، مباید بگوید از محکمه پیغمبر گرفتم. فانه قطعت من النار، شما یه گشاتش دارید میبرید. بنا نیست ما به علم غیب عمل بکنیم. که این راه را مرحوم کاشف الغطای بزرگ یعنی آشه جعفر خدا قریب رحمتش کنه، ایشون تو کتاب شریف کشف الغطا باز کرده که از نقص‌های جدی اصول ما این است که ما این حرف ها رو تو اصول نگفتیم به دیگران، نگفتیم که علم حجت است مگر علم غیب، نگفتیم که امام علم غیب دارد ولی مکلف به علم غیب نیست. اگر می گفتیم مشکل شهید جابه پیش نمی آمد. اگر اصول یعنی اصول با علمی بود، وظیفه خودش انجام می داد، در رسائل و مکاسب این حرفا رو استاد میگفت، شاگرد میشنید، استاد میگفت، شاگرد میشنید، یه چیز علنی میشد دیگه، هیچ کس نمیگفت که از سید شهدا میدونست یا نمیدونست، اگه میدونست چرا رفت، نمیدونست پس نمیدونست. خب این یه چیز بیر رشد دو تا چهار تاست و روایات ما، خدا غریق رحمت کنه کاشف الغطا را، مثل دو تا چهار تاست. هم سید شهدا میدونست، هم وجود مبارک است امیر میدونست. اونجا حالا گاهی در خود زمان حضرت هم همینطور میشه، در بخشای بسیاری وجود مبارک حضرت به علم غیب عمل میکنه، نظیر اونچه که وجود مبارک خضر عمل کرد. بخشایی هم که مأموریت ندارن عمل بکنن. غرض اینه که این فرمایش کشف الغطا از کتاب کشف الغطا باید بیاد رسائل رو علمی کنه، کفایه رو علمی کنه، این نقص رو برطرف کنه، این عیب رو برطرف کنه، تا ما بدانیم اگر یه وقتی خود حضرت امیر در نهج البلاغه فرمود من ممکنه خطا بکنم، معاذ الله این نیست که امام خطا بکند که. خب همین پیغمبر از فرمود من اگر مالی رو دادم شما یه قطعه آتش دارید میبری. همه یعنی همه محدثین ما این رو تو کتاب قضا نقل کردن، حجت هم هست و فتوا هم دادن. مبادا کسی خیال کنه معاذ الله امام نمیدونه یا مثلا علم غیب ندارد یا معصوم اشتباه میکنه. معصوم به ما انه معصوم که حکم نکرده که، این به عنوان علی ابن ابی طالب حکم کرده و ذات اقدس اعلام فرمود علم غیب برای جاهای با برکت است. اگه به اون علم غیب عمل بکنید خب مردم همه مجبورن عمل بکنند. غرض این است که مرزها باید به وسیله علم مشخص بشه تا مشکلی ما نداشته باشه. معصوم هیچ اشتباه نمی‌کند، مأمور به ظاهر است، به قانون عمل می‌کند. قانون است یک چیز شاهدی آورد، بیانی آورد. حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان. خیلی از مسائل پیش میاد که معصوم با علم غیب حفظ میکند، معصوم با علم غیب نگهداری میکند اسرار عالم را، اما قوانین فقهی بین معصوم و غیر معصوم فرقی نیست. انما یعنی انما اغزی بینکم بالبینات. چند روایت از صحیح هم هست، مفتابه هم هست. حضرت هم فرمود مبادا بگید من از دست خود پیغمبر گرفتم. حالا کسی که میدونه این شخص قسم دروغ خورده یا شاهد باطل آورده برگرفته، این ممکنه نقد بکنه، اما نقد معصوم نیست. حضرت هم فرمود یه قطعه آتش دارید میبرید، او خودش هم میبینه. بعد از شهادت یک سرداری ادی رفتن ایرو جرجردات و صوت العداله نقل شد، رفتن خدمت حضرت و حضرت عرض کردن که ما تبریک بگیم یا تسلیت. تبریک بگیم که شما یه جوانی تربیت کردی که بهترین دوران زندگی رو در خط مقدم جبهه شربت شهادت نوشی. تسلیت بگیم برای اینکه یه نیروی فعال رو از دست دادی. فرا بود نه، به من تسلیت بگی. عرض کردن چرا؟ فرا بود کلا ان شملت التی اخذها من غنام خیبر لتشتعل و علیه نارا. البته پیش من عزیز بود، من همیشه او را احترام میکردم، اما اون غنیمتی که بدون اجازه ما از بیت المال در جنگ خیبر گرفته الان تو کنار قبر شعله داره میزنه. این پیغمبره. کلا ان الشملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نار. این علم برای همیشه نیست، برای همه مردم نیست. اگر اینها به علم غیب عمل بکنن جامعه طاقت نمیاره، آبروها میره. میفرماید ما برابر ظاهر عمل میکنیم اما میدونیم باطن چه خبره. اون قصه هم که به عرضتون رسیدیم که کسی خواست وارد محضر امام باقر سلام الله علیه بشه، کنیز رفت دم در باز کرد و یه نگاه نامحرمانی کرد، همین که وارد حیات شد حضرت فرمود ادخل لا ملک. این دست پاچه شد، ای کاش مادر نداشتی تو رو بذار. آمد حضور حضرت عرض کرد من خواستم امتحان بکنم. فرمود از هم تن حاضر جوران یحجوب بین ابصار نا. تو موقع ما رو امتحان بکنی؟ تو خیال کردی ما پشت دیوار رو نمیبینی؟ این امام علم غیبی حسابیست ممار را بفی هست کم و زیاد و همه چیزی ها رو خدا به اینا یاد داد و میدونن، اما این سند فقهی نیست. اون قطعی که حجت است، اون علمی که حجت است، علم عادی است. گاهی خود اونها اگر دین در خطر باشه، جان کسی در خطر باشه، خود اونها اعلمن. و یه بیان نورانی در نهج البلاغه است که وجود مبارک از تعمیر فرمود من برتزاندن نیستم که اشتباه بکنم. خب اگه کسی این مسائل تحقیق هاشبرگتا رو ندونه، این حرف علم تو رسال نیاد، تو کفایی نیاد، معاذ الله خیال بکنه که از تعمیر مثلا اشتباه میکنه. این نیست. خطری ریس کردیم، یک خطری بود دیدیم، دیگه نباید این خطرات تو جامعه باشه. حرف علمی ما باید تو جامعه باشه. عظمت اسمت، جلال و شکوه اسمت، اینا با ترجاش محفوظ باشه. اما اینها با عنوان این که علم غیب دارن عمل نمی کنن. اینا گاهی اسرار غیبی مثل وجود مبارک هست خضر اینا این کارو میکردن، اما بنای ائمه علیهم السلام، بنای انبیا بر این نیست که با علم غیب کار بکنن.